اون چی که در ماه اسفند اتفاق افتاد چندین اتفاق بزرگ است که یکی ملی شدن صنعت نفت در روز 29 اسفند است و از عجایب روزگار این است که درست یک دو هفته قبل از آن، یعنی در 14 اسفند، کسی که نفت ایران را ملی کرده، بزرگترین خدمتی که ممکن است یک ایرانی و یک مسئول سیاست ایرانی بکند، دکتر محمد مصدق در این روز 14 اسفند وفات یافته است. این ماه اسفند چنین ماهی است که هم پیروزی ملت ایران برای ملی کردن نفتشه و هم کسی که نفت را ملی کرد در همین ماه هم از دنیا رفت که به یاد او هستیم. امروز نه تنها از نظر پایان یک سال به اصطلاح ایرانی باید صحبت میکنیم، امروز برای ما یک جنبه واقعا ملی و یک جنبه معنوی و یک جنبه در واقع آزادی ایران از قید و بند اسارت انگلیس و اون عهدنامه بسیار بسیار استبدادی و استعماری که به دست قهرمان آزادی و بزرگمرد تاریخ ایران دکتر محمد مصدق و به پیشنهاد دکتر حسین فاطمی که در یکی از جلسات جبهه ملی شدن صنعت نفت را به گواهی دکتر مصدق پیشنهاد کرد، امروز اون روز بزرگ است و در واقع عید بزرگ ملت ایران هم نوروز است و هم پاره کردن سند استعماری و استبدادی نفت است که ملی شد نفت ایران و بعد از یک قرن مبارزه ممتد به یک بزرگ مرد تاریخ ایران، مردی که تا ابد نامش با صفحات تاریخ ایران چون خورشید خواهد درخشید، یعنی دکتر محمد مصدق و وزیر صداکار او دکتر حسین فاطمی، آنان هستند که واقعا راه عظمت ایران و راه آزادی ایران و راه پاره کردن زنجیرهای اسارت و استبداد را به ملت ایران آموختند. درود بر روان آنها و تبریک به مناسبت این روز بزرگ که هم سال نفت و هم ملی شدن صنعت نفت را دقیقا به آخرین روز خواهد به آخرین روز سال و ملی شدن صنعت نفت تاریخ ایران را یک بلکنی بخش جاودانه بخشیده است. اجازه می خواهم قبل از شروع به صحبت درباره جشن نوروز و سال نو یک غزل کوتاهی از سعدی بخونم که رنگ و بوی عید را و رنگ و بوی فرهنگ ایرانی را اقلا به ایرانی ها یادآوری بکنه. علم دولت نوروز به صحرا برخاست، لشکر زحمت سرما ز سر ما برخاست. پاره باید کله خاقان برف از سر کوه، یدک تابش خورشید به یغما برخاست. بر عروسان چمن بست صبا هر گوهری، که به خواصی ابر از دل دریا برخاست. این چه بوییست فرح بخش که تا صبح دمید، این چه بادیست که از جانب صحرا برخاست. قارون اخضر از عکس چمن همرا گشت، بس که از طرف چمن لؤلؤ لالا برخاست. از زمین ناله عشاق به گردون برسید و سریع نعره مستان به ثریا برخاست. هر کسی را هوس روی گلی در سر شد، نه که این بلبل از بلبل تنها برخاست. این یک غزل زیبایی از سعدی شاعر قرن هفتم است که یقین دارم در خانه هیچ ایرانی امکان ندارد که یک کلیات سعدی و یک دیوان سعدی نباشد. و اما درباره سخن امروز من می‌دانیم که تا امسال سال 85 منجمان اسفندیار سال سگ گذاشتن و هست از نظر این ساعت 9:55:35 یه روز دوشنبه 29 اسفند 1384 لحظه پایان سال 84 به افق تهران و تحویل آفتاب به برج نجومی حمل و آغاز سال 1385 هجری شمسی است. اولین فروردین ماه 1385 مصادف است با 20 صفر 1427 هجری قمری و 23 شنبه 21 مارس سال 2006 میلادی. اما اینکه گفتن سال نو سال سگه، اینو باید عرض کنم که تمام ملل دنیا در باب نامگذاری سالها و ویژگی هر سال فرهنگ و عقاید مختلفی دارن که بعضا جنبه قراردادی و اعتباری داره و بعضی از اونا با خوابها در آمیخته است که من از اونا اعتراض دارم. منجمان آسیای مرکزی معتقد به یک دوره 12 ساله در سالها بودن و هر سال را به نام یک حیوان می نامیدن و حال هوای اون را با خصوصیات اون حیوان مقایسه می کردن. امسال بنابر این قول سال 11 اون دوره 12 ساله است که سال سگه. چینی ها نیز این دوره 12 ساله معتقد بودن، اما برخی از این اسامی با منجمان آسیای مرکزی اختلاف داره. اونها سال پلنگ را ببر نام گذاشتند، سال خرگوش را گرده نام گذاشتند، سال نهنگ را اژدها نام گذاشتند، سال گوسفند را بز و سال مرغ را خروس می‌نامیدند. اما سگ از مواردی است که منجمان آسیای مرکزی چین در آن اشتراک نظر دارند. به نظر ما سال سگ بسبندان که منجمان آسیای مرکزی در بارش گفتند، چون سال سگ درآید در بهار و تابستان هوا مایل به خشکی بود و در زمستان به غایت سرد باشد، آب فراوان و دیدجات و حبوبات و بغولات فراوان است، در این سال دزدی و سرقت فراوان باشد و اختلاف طبایب و فتنه و خونریزی بسیار شود، اراجیب بسیار گویند و فراوانتری فراوان کنند و جباران و سلاطین ظلم و بیداد نمایند و مرگ حیوانات کمتر بود و مشایخ و علما از دست بروند و بیماری های پس به خصوص در بین اطفال و پیران زیاد شود و نیرنگ و نقص در عهد میان مردم تمایل به جوانان به فضول باشد. این در برداشتیست که در کتاب های مختلف است. اما اون چیزی که جنبه علمی و جنبه به اصطلاح تحقیقی دارد اینه که اعیاد بازمونده از عهد قدیم همونطور که در یکی از سخنرانی هم حضور مبارکت نرز کردم دو دسته هستند، یا دینی هستند یا ملی هستند. اعیاد دینی همون گاهندارهای زردشتیه و اعیاد ملی برجسته ترینش نوروز است و مهرگان و جشن سده که در کتاب ارسطو اسمی از این جشن سده برده نشده و بسیار تعجب آور است، ولی نوروز و مهرگان در واقع اعیاد اقوام بزرگر است نه اعیاد گله داران. اعیاد بازمون در وقت باستان در ایران دو دست هستند، یکی اعیاد دینی که به اون گاهنبار گویند که اعیادی است که زردشتیان داشتن و دیگر اعیاد ملی که برجسته ترینش مهرگان، نوروز و جشن سده است. اعیادی که در سنت زردشتی کهن در هر ماه به عنوان یکی بودن روز و ماه برگزار می شد، چنون که عرض کردم محتملا زیر تاثیر تقویم مصری است. اما علت اون که این اعیاد را به دینی ملی تقسیم کردن اینه که در ابسطا سخنی از نوروز و مهرگان و سده در میان نیست و در متون میانه نیز از نوروز و مهرگان یادی نشده، ولی از جشن سده هم ذکری نیست و این بسیار شگفت‌آوره. اگر نوروز و مهرگان و جشن سده هندو ایرانی بود، باید به یه صورتی در وداها و ابسطا ازش یاد میشد، اما می‌بینیم چه که گفتم اصلا نه در وداها ریجو با سماده در یجور ودا اتر دلا بیست که عرض کنم نه در ابسطا نیست و این واقعا برای ما بسیار تعجب‌آوره. به احتمال بسیار این اعیاد به خصوص نوروز و مهرگان که به اعیاد اقوام بزرگر میماند نه اعیاد اقوام گله‌دار، باید اعیادی سخت کهن در نسل ایران کهن بوده باشد و به پیش از تاریخ بازگردد و از آن اقوام بومی این سرزمین اجداد غیر آریایی نباشد. این اعیاد به همراه اعیاد سومریان به بین النهرین برده شد و دو عید ازدواج مقدس و اکیتی به وجود آمدند که بعدها در بین النهرین این هر دو به صورت عیدی واحد در آغاز سال برگزار می شدند، اما در سرزمین ایران همچنین تا دوره اسلامی به صورت دو عید جداگانه برقرار مانده بود. این نحوه از برگزاری اعیاد مشتملا شواهدی داشته باشیم که اینها بومی بودن اون را برای شما ثابت کنند. همون گونه که قبلن ارز کردم، محور اصلی این آیین های نوروزی را باید در بین النهرین پیدا کرد، برای اینکه در عهد باستان تمدن بین النهرین دو آیین سازیانه مهم وجود داشت، یکی آیین ازدواج مقدس بود و دیگر آیین اکیتی که بعدها اکیتو خوانده شد. آیین ازدواج مقدس در آغاز بهار بود و به اسطوره تموز و ایشتر مربوط می شد، ولی آیین اکیتی معمولا در اوائل پاییز برگزار می شد و با پیروزی مردوخ بر تیان ارتباط داشت. اما در هزاره اول پیش از مسیح این دو جشن سالیانه در هم آمیخته شد و جشن واحدی را در ماه نیسان برگزار کرد که آغاز سال به سران نوروزی به شمار میاد. این در حالی است که هیچ سند بدایی و ایرانی در دست نیست که جشنهای نوروزی را در دوره هند ایرانی در آغاز بهار برگزار میکردند، بلکه نشانه هایی در دست است که در نزد هندوها و ایرانی ها آغاز پاییز سرآغاز سال شمرده می شد. اما طبعا اعیاد فصلی ایرانی چنین بود که یکی از اونها آغاز بهار به شمار می رد. در ایران باستان در دوره هخامنشیان یکی از مهمترین نقش های دینی شاه رهنمانی کردن در نبرد با جانوران بود. در نقش های تخت جمشید که بر جا مونده شاه را در نبرد با هیولای میبینید که مظهر بریات آسمانی است و نیز مهرهایی از اون دوره در دست است که همین صحنه را معرفی میکند. از این جمله بر هفت مهر نام داریوش و خشایارشا با عنوان شاهی آمده است و اینها دقیقا همین صحنه هایی است که در حماسه بابلی انینا در توصیف نبرد مردوخ با دیوان پیر و تیاز می‌بینیم. در آشور نیز نظیر این صحنه را می‌توانید. گزنفون از تشریفات جشنی در دربار هخامنشی یاد می‌کند که باید جشن سال نوروز باشد. او می‌گوید در آغاز گروه از مردان نیزه‌دار می‌آمدند، سپس گاوان و اسبانی را برای قربانی می‌آوردند، آنگاه گردونه مقدس اهورامزدا به دنبال آن گردونه‌های دیگر که مخصوص خاص مهر بود و گردونه که خاص اناهیتا ناهید به میدان میاند، اونگا همه به سوی پرستشگاه ها میشتافتند تا مراسم قربانی مقدس را به جا آورند. قربانی به دست شاه و در ستایش اهورامزدا و ایزد مهر صورت میگرفت. اگر شاه در جشن حاضر نبود مراسم قربانی انجام نمیشد، پس از آن مسابقات استوانی آغاز میشد که شاه نیز در آن شرکت میکرد و برابر سنت بر همه باید پیروز میشد و جایزه پیروزی را که گاری بود به دست میآورد. این آزمایش توان و مردانگی شاه را نشان میداد و در طی مراسم جشن و سرودی که برپا میشد محتملاً فرودستان و پرادستان جان با یکیگر عوض میکردن و شاه در ازدواجی مقدس شرکت میکرد. اینها همه شبیه مراسم جشن‌های آغاز سال نو در بابل و آشور است. برای افتادن دست شرکت شاه در آن، شرکت شاه در مبارزه آزمایشی و پیروز گشتن دین در آن و محتملاً برپا گشتن میگسارانی‌های گروهی و جابجایی‌های طبقاتی، همه به همه در هر دو جشن‌ها مشترکند. در واقع در پی نسلی که در بقاب برقرار بود آشوبی و باز نظمی نو برقرار می شد و تعطیلات نوروزی و شاید به ویژه 13 عید نوروز بازمانده همین شادی های پرآشوب سالهای نو در میان ایرانیان کهنسال بوده است. خوب است بیش از 2000 سال جلوی بیانید و نگاهی به دوره صفویه و عصر شاه عباس رویت کنید و ببینید سر توماس هربرت که همراه با شرلی به سفارت به ایران آمده بود در سفرنامه خود در باره نوروز چه می نویسد. اون که 2 سال در ایران به سر برده بود در ایام نوروز در اصفهان اقامت داشت و در اونجا متوجه شد که برخلاف مرسوم ایام قبل که هر دز و نیوا در خیابانها نمی توان دید، اینجا و اگر هم دیده می شد در چادر خویش پنهان بود. از همان زمانی که از هر گونه گفتگو با مردها در خیابانها و باغها احتراز می کردند و ابا داشتند، بر طی 12 روز نوروز همه بیان که ممانعتی در برابرشون باشد آزاد بودند، زیرا همه جا پر از آمن بود و حتی بر صورت اولیانشون پرده دیده نمی شد و در حالاتی پرشور و شوق و شادمانی جستخیز می کردند و با کششی جادویی چشمان خود را به سوی دیگران جلب می کردند و به یکدیگر جامعه ابریشمین و زرین اصل میوه و پیشکشی های دیگر هدیه می ساختند. باز هم می پذیریم و می دانیم اون چه که دیده می شود سواری بر اسب‌ها، بر کشیدن مشروبات، دنگ افکندن خروس‌ها، روی آوردن به پیشگویان، تاب‌بازی در هوای آزاد و مسائل شبیه آن که تا روز آخرین روز این عید یعنی دوازدهمین روز ادامه می‌یابد. آیا این آشفتگی و آشوب در سرزمینی که مذهب شیعه و دین اسلام شدیداً بر آن حاکم بود رخ می‌داد، آیا بدون معنا نیست که حتی تا زمان سلاطین صفویه قبیلاً عادات و آداب کهن ایرانی هنوز زنده بود و آیین در هم ریختن نظم جامعه در جریان نوروز به روان هزارهای قبل از خود ادامه داشته است؟ اما اگر مردم این سرزمین در هزاره اول پیش از میلاد این آیین را از بین النهرین به باز گرفته بودند، اونگاه بین النهرین بودن عید مهرگان توجیه نمیشد، زیرا در این هدابره چنین که یاد کردم این دو عید بین النهرینی یکی شده و در آغاز بهار ملت ایران برگزار میکرد. به گمان من الزام آور نیست که این عید و حتی عید نوروز در هزاره اول پیش از مسیح یا بر عروج مادها و هخامنشیان به نام از بین النهرین در نجد ایران زمین رواج یافته باشد. با توجه به تأثیر کهن و گسترش تمدن بین النهرینی در هزاره چهارم پیش از میلاد در نزد ایران به آسیای میانه و نیز با توجه خویشاوندی و هماهنگی تمدن بومی ایران بین النهرین در آستان باستانی آسیای غربی در عصر سومری ها میتوان بر این نظر بود که برگزاری اعیاد مهرگان و نوروز طبعا با نام های دیگری در هزارهای پیش از میلاد مسیح برگزار می شد، ولی ادغام این دو جشن در بین النهرین و در ایران هرچند ممکن است با آمدن مادها هخامنشیان و سر قدرت و زیر تأثیر تازه تر بین النهرین عید نوروز دوران هخامنشی با عید اکیت و سال نوروز هزاره اول پیش از میلاد در بین النهرین شبیه شده است، اما به سنت های کهن بین النهرینی در نجد ایران در سرزمین ایران زمین عید آغاز پاییز مهرگان همچنان با عظمت دیرین و همراه با اسطوره های دیرینی برجای بود، در حالی که در هزاره اول از میلاد نشانی از آن در بین النهرین نیست. جشن مهرگان همین گونه که صورت قدیمی جشن پاییزی در بین النهرین دارد، باید دید در این جشن هم ظاهرا نظم معمول از این برداشته میشد. کتیغ یف اون مورخ قدیمی می‌نویسد که پادشاهان هخامنشی هرگز نباید مست می‌شدند، اما در جشن مهرگان در باده پیمایی با دیگر میخواهان شرکت می‌کردند. حتی نقص شده است که شاهان در این عید می‌رقصیدن عدشید بابکان و خصوصا شیران در این نوز جامعه نو به مردم خیش می‌رقصیدن. بیرونی هم در کتاب عطفین فی صناعت تنجیم می‌گوید اندر این روز آفریدون یعنی فریدون بر بیبرست به جادو سفر یافت، اون که به زحاک معروف است و به کوه دنباوند یعنی دماوند باز داشت. در روزها پس از مهرگان همه جشن بر کردار اون چه از پس نوروز بود برگزار میکردن. این افسانه دقیقا یادآوری پیروزی مردوخ بر تیان به سلطنت رسیدن ری بر جهان خدایان است که در جشن اکیتی از اون یاد کردیم و همه اسطوره ها تکرار می شده است. در مورد جشن سده نیز اگر روزی قرار باشد وقتی باشد صحبت مفصل خواهم کرد، برای اینکه از این جشن هم در اوستا و هم در وداها هیچ خبری نیست و اگر اساس قضاوتمون در باره آریا بودن یا نبودن این جشن ها همچنین که عرض کردم باشد، چون اونه در کهن‌ترین اسناد وداها و اوستا از اون یادی نیست، باید این جشن رو هم از اعیاد بومی آسیای غربی و بومی نجد ایران بدانیم، هرچند جشن های آتشی که در اون نمی جادو به آتش بکاری رفت اغلب ملل جهان اون را دنبال کرده و نظر قاطعی در تعلق هم به دیگری دادند. بنابراین آیین دیگری که بومی بودن اون سخت روشن است، آیین میر نوروزی است. برگزاری این آیین که در ایران حتی تا عصر حاضر سخت مورد علاقه مردم ایران است، اطلاعی بسیار دارد و به جوامع بومی نجد ایران و بین النهرین باستان باز می‌گردد. آثار وجودی اون از آسیای میانه تا بین النهرین و زیر دیگر نوها از هند تا مدیترانه در دست است. بنابراین آثاری که از جشن نوروزی هست چنان که عرض کردن یک سابقه بسیار بسیار قدیمی دارد و در قدیم واقعا یک جشن دینی و ملی بود. اعیاد ملی برجسته ترین اونها نوروز، مهرگان، جشن شده است که عرض کردن در عربستان اسمی از اونها برده نشده، ولی نوروز و مهرگان اعیاد عوام بازگر است و گله دار. این صحبت گرچه یک مقدار سنگین و به اصطلاح بسیار ریسرچ بود، یعنی تحقیقی بود، امیدوارم برای جوانهای و نسل جوان ایرانی یک درسی باشد که در آینده هم من در این باره صحبت بکنم که ما بیش از 7000 سال تاریخ بر تارک دیوارهای سنگین و بر تخت جمشید و سایر جاها داریم. فراموش نکنید که ایرانی بیش از 7000 سال تاریخ دارد که مدبن بودن اون هم تا اندازه مرهون زحماتی است که فداکارانی در دوران خودشون کشیدن و در آینده این سعادت را خواهند داشت که در باره اون باز هم سخن بگویم. برای اینکه در این زمینه زیاد وقت سرداران عزیز هم نگرفته باشم به همینجا اکتفا میکنم. امیدوارم خداوند طول اون و سلامتی و سعادت در سانه او به همه ایرانیان بدهد و ما را از خدمت به فرهنگ جاودانی خودمون محروم نکند، بلکه ما را تشجیع و تشجیع بکند. و همچنین باید از دوستان عزیزی که وقت و عمر خودشون را در پخش کردن این اسناد و گفتن سخنانی ها صرف کنند صمیمانه سپاسگزار هستم و از خداوند طول عمر و سعادت و سلامت و بهروزی و پیروزیشون را در این روز بزرگ و نازنین فرهنگ ایران زمین خواست دارم. این روز بزرگ و این عید بزرگ را به تمام مردم ایران و به تمام جوانهای ایرانی و به تمام کسانی که در ایران زمین هستند از صمیم قلب تبریک عرض می کنم و امیدوارم که سال نو پیروزی و بهروزی و سعادت برای ملت ایران باشد. خدا نگهدار. خدا نگهدار.